ساعت 21، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید دستور داده تا سیم کارت های سفید سیاه شوند. مقام های آمریکا و اروپا در اردن درباره کمک های بشر دوستانه به غزه رایزنی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سند جدید امنیت ملی آمریکا در خدمت اسرائیل است. شب بخیر عزیزان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مراسم روز دانشجو اعلام کرد که دستور سیاه شدن سیم کارت های موسوم به سفید را صادر کرده است. سیم کارت هایی که با اینترنت بدون فیلتر شناخته می شوند. او گفت دستور دادم سیم کارت هایی که سفیدند سیاه شوند تا بفهمند آنها که سیاه هستند چه بلایی بر سرشان آمده. اشاره او به تفاوت میان دسترسی آزاد و محدود به اینترنت است. مسئله که پس از افشای مبدأ ورود به حساب‌های کاربری در شبکه اجتماعی ایکس بحث برانگیز شد. پزشکان در عین انتقاد از فیلترینگ تاکید کرد این مشکل با دستور حل شدنی نیست. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در عمان پایتخت اردن درباره تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه با مقامات این کشور گفتگو کردند. والتز در شبکه ایکس نوشت برای شکستن موانع اداری و تسریع در بازسازی غزه به اردن سفر کرده و از تلاش‌های شرکای اردنی و سازمان ملل متحد تقدیر کرد. کالاس نیز با ملک عبدالله دوم دیدار کرد و به گفته دربار سلطنتی اردن در دو طرف بر ضرورت پایبندی به توافق آتش‌بس و برقراری آرامش در منطقه تاکید کردند. این دیدارها همزمان با سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام شد که از نزدیک بودن آغاز فاز دوم طرح آتش‌بس حمایت شده از سوی آمریکا خبر داد. مرحله دوم طرح آتش‌بس غزه مربوط به خلع سلاح حماس، ایجاد یک حکومت انتقالی و استقرار یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل خواند و اعلام کرد تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه اش گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلیش اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. در تازه ترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، سطح تهدید ناشی از جمهوری اسلامی کوچکتر از سالهای گذشته ترسیم شده و همچنین تأکید شده که واشنگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه دشمنان آشکار بر انرژی خلیج فارس متعهد می داند. سخنگوی کاخ کرملین روز یکشنبه از راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد و آن را همسو با دیدگاه‌های روسیه دانست. اقدامی نادر که در دوران پسا جنگ سرد بی سابقه توصیف شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفت از که درخواست همکاری با مسکو برای تامین ثبات استراتژیک به جای توصیف روسیه به عنوان یک تهدید مستقیم گامی مثبت است. بر اساس استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، راهبرد ترامپ بر واقع‌گرایی منعطف، احیای دکترین مونرو، پایان دادن به گسترش ناتو، مذاکره برای صلح در اوکراین و بازیابی ثبات راهبردی با روسیه تاکید دارد. مسکو این مواضع را گامی مثبت توصیف کرده، اما در مورد اختلاف نظر در درون ساختار قدرت آمریکا هشدار داده است. و ما بشنوید که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در یادداشتی برای هفته‌نامه تایم خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم ایران در به تعبیر او تلاش برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی شده است. نرگس محمدی در متن یاد شده تاکید کرده که خشونت راه حل نیست و مردم ایران خواستار به رسمیت شناختن اراده خود هستند. هومن عسکری از رادیو فردا نگاهی داشته به این یادداشت نرگس محمدی.
نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی برای هفته‌نامه بین‌المللی تایم خواستار حمایت جامعه جهانی از جامعه مدنی ایران برای پایان دادن به استبداد دینی و به تعبیر خانم محمدی گذر از استبداد به دموکراسی شده است. نرگس محمدی تاکید کرده که از دیدگاه او ایران همینک در مسیر گذار است و مردم ایران برای ساختن آینده‌ای عادلانه و دموکراتیک آماده‌اند. دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در یادداشت خود نوشته که به رغم آنکه کشور همینک درگیر هیچ جنگی نیست و بمبی هم فرود نمی آید، ایرانیان به معنای واقعی کلمه صلح را تجربه نمی کنند. زیرا به نوشته خانم محمدی، مردم ایران تحت حکومتی زندگی می کنند که تمامی جنبه های زندگی آنها را کنترل می کند. این کنشگر حقوق بشر افزوده که صلح ظاهری در زندگی شهروندان ایران نمود خود را از دست داده، چرا که نظارت، کنترل، سانسور، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، تهدید مداوم خشونتبار، اقتصاد فاسد، ناکارآمدی و سوء مدیریت، فشار تحریم ها، اضطراب روزانه تورم، گرانی، کمبود و بیکاری و همچنین تخریب بیوقفه محیط زیست ایران واقعیت زندگی امروز مردم ایران است. نرگس محمدی نتیجه گیری کرده که صلح نبود جنگ نیست، بلکه نیازمند زیربنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی کارآمد و یک نظم سیاسی جدید است. خانم محمدی تاکید کرده که موضع متحد مدافعان دموکراسی در ایران نشان داده که یک جنبش ملی گسترده و جمعی ریشه دار در جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان و سنت‌های متنوع دموکراتیک ایران ظرفیت هدایت کشور به سمت یک تحول تاریخی تعیین کننده را دارد. تحولی که به باور او میتواند از طریق یک همه‌پرسی آزاد و عادلانه تحت نظارت بین‌المللی سازمان ملل و تدوین چارچوب قانونی جدید از سوی مجلس مؤسسان منتخب به نظم سیاسی جدید منتهی شود. نرگس محمدی در این حال تأکید کرده که این تحول باید مسالمت‌آمیز و مبتنی بر گفتگو و احترام به حقوق مدنی و انسانی جهانی باشد، چرا که بنابر تحلیل او در غیر این صورت ایران گرفتار هرج و مرج یا درگیری مسلحانه و تهدید میلیون‌ها تن در منطقه خواهد شد. نرگس محمدی از حدود یک سال پیش به طور موقت از زندان آزاد شده. با این همه او از سال 1388 خورشیدی تا کنون ممنوع از خروج از کشور و از داشتن گذرنامه محروم بوده است. آذر ماه امسال گروه موسوم به آزادی نرگس با صدور بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از احتمال بازداشت مجدد خانم محمدی اعلام کرد. نویسندگان این بیانیه هشدار داده بودند که در صورت بازگشت نرگس محمدی به زندان، او با 10 سال زندان دیگر روبرو خواهد بود.
از هومن عسکری میشنیدیم. عزیزان، فرصتی هست تا نگاهی بیاندازیم به خلاصه چند خبر. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در اواخر ماه جاری با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد و اینکه اجرای مرحله دوم طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا برای غزه نزدیک است. مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل شناخته شده حقوق بشر، روز یکشنبه با حضور گسترده مردم در شهر سبزوار برگزار شد. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، حاضران در این مراسم شعارهایی با مضامین اعتراضی سر دادند. میزان، رسانه قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام محمد رضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا زمان و محل برگزاری 3 بازی تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 را اعلام کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد سازه حفاظتی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل موسوم به محفظه ایمنی نوین پس از حمله پهپادی 14 فوریه دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. و عباس عراقچی از ژاپن خواست نقشی کلیدی در تأمین ایمنی تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ایفا کند. عراقچی با تأکید بر آسیب‌ها و احتمال نشت مواد رادیواکتیو پس از حملات آمریکا و اسرائیل به خبرگزاری کیودو ژاپن گفته است که ایران با مجموعه پیچیده‌ای از تهدیدات ایمنی و امنیتی روبروست که تا به حال تجربه نکرده و ژاپن می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود آنها ایفا کند. عزیزان، برای اطلاعات بیشتر به رادیو فردا.com سری بزنید.